أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. دعای 22 صحیفه سجادیه، هشتمین فراز او رو داریم، آخرین بخش این دعا رو داریم الان عرض میکنیم. توجه دارید این دعای 22 مربوط به این هست که اگر مسئله روح امام رو رنجیده میکرد، ناراحت میکرد، امام این دعا رو میخوندن. به جای اینکه امام محفلی تشکیل بدن، به دوستانشون بگن اسباب ناراحتی اینهاست، راه برون رفت از مشکلات اینه، دعا میخوندن. حالا تو این بخش آخر هم چند عاملی که سبب ناراحتی ما میشد رو امام تو قالب دعا بیان کردن. اولیش حسادته. گاهی میشه من خودم رو تربیت نکردم، وقتی میبینم یک کسی نعمتی داره ناراحتم. یکی از اسباب ناراحتی های ما حسادته. حالا اگه من خودم رو معالجه بکنم، حسادت نداشته باشم، دیگه کاری به نعمتهای دیگران ندارم، خوشحالم هستم، میگم خدا نعمتشو به دیگران بیشتر هم بده، به من هم عطا بکنه. تو این بخش صحبت خیلی هست، من عبارت رو اول بخونم و بعد نکات رو پیرامون حسادت عرض میکنم. اللهم صل على محمد و آله. وارزقني سلامة الصدر من الحسد. خدایا به من روزی کن که سینه پاکی از حسادت داشته باشه، یعنی یک ذره حسادت توش نباشه. حتی لا احسد احدا من خلقك على شيء من فضلك. به گونه ای حسادت تو وجودم هیچ نباشه که به آنچه نعمت از فضل خودت به هر کس دادی من هیچ گونه حسادت نداشته باشم، یعنی آرزوی زوال اون نعمت ها رو نکنم. و حتی لا ارا نعمتا من نعمک علا احد من خلقک فی دین او دنیا او عافیت او تقوا او سعت او رخاء الا رجوت لنفسی افضل ذلک بک و منک وحدک لا شریک لک. خدایا میخوام به گونه وجودم خالی باشه از حسادت که هیچ نعمتی از نعمتهای تو رو نبینم در بین مردم، که اون نعمت اعم از اینه که حالا نعمت دینی باشه، مثلا پیشرفت به خدا داره، نعمت دینی است، معرفت خداشناسی داره، ایمانش به قیامت خیلی خوبه، توسل و دعا خیلی خوب میخونه، گاهی نعمت های دینیه، گاهی نعمت دنیاییه. مثلا این کسی مال داره، زمین داره، امکانات دنیایی داره، گاهی نعمت نعمت عافیت، میبینم یک کسی سالمه، هیچ بیماری نداره، گاهی نعمت تقواست، گاهی نعمت سعه یعنی وسعت مال داره، گاهی نعمت رخاء یعنی خوشه، گرفتاری نداره. هر نعمتی رو در هر کس دیدم، به جای اینکه آرزو کنم ای کاش اون نعمت ازش گرفته بشه، آرزو کنم که بهتر از او رو خدا به من هم عطا بکنه. لکن این عطا کردن به واسطه خدا باشه و از جانب خدا فقط باشه، از جانب دیگری نه، نمیخوام. میگم اون نعمت که دیگری داره باشه، بهترش رو خدا خودش بهم بده، بکه و ملک به واسطه خدا و از جانب او به من داده بشه. وحدک لا شریک لک، خدای تو موجودی هستی بدون شریک. خب این بخش بحث حسادت بود، خدمتتون گفتم توجه کردید. یکی از چیزایی که دل انسانو اذیت میکنه و فشار روحی میده حسادت. لذا اگر ما بتونیم حسادت از خود معالجه کنیم، دیگه این بخش از نگرانی ها از دلمون میره بیرون. حسادت آرزوی زوال نعمت دیگرانه و فرقی نمی کنه که آرزو کنم اون نعمت که دیگری داره ازش گرفته بشه به من داده بشه، یا ازش گرفته بشه ولو به من داده نشه. در هر دو صورت حسادته. همین که میخوام نداشته باشه دیگری، چشم ندید دارم. البته معلومه که اون وقت که میگم ولو به منم داده نشه، میخوام نبینم نعمت او را، این حسادت خیلی بدتره. اما گاهی به خاطر جلب منفعت به سمت خودم حسادت دارم، یعنی دو نصفه، نصفش اینه که چرا فلانی داره، نصف دومش اینه که میخوام همون نعمت از او گرفته بشه به من داده بشه. این یه مقدار حسادتش کمتره، اما در صورت حسادت. مقابل حسادت قبطه هست. قبطه چیه؟ اینه که من نگران خودم هستم که چرا نتونستم حرکت متناسب، تلاش متعارف داشته باشم تا اون نعمت که او داره من هم پیدا بکنم. اینم میگم قبطه. پس در قبطه نمیگم ای کاش نعمت از دیگری گرفته بشه، حسادت ندارم. میگم چرا خودم ندارم، چرا تنبلی کردم، چرا کوتاهی کردم، نگران خودم هستم. اینو میگم قبطه. قبطه آیا خوبه یا نه؟ تو مسائل اخلاقی همیشه حسادت مقابل قبطه قرار میدن، میگن حسادت بده قبطه خوبه. اما قبطه باز در یه حالتش خوب نیست. من چون این نکته یه مقدار دقیق هست، معمولا کتب اخلاقی هم ندیدم کسی این رو هنوز مطرح کرده باشه، یه مقدار تأمل بیشتری میطلبه. من مثال حسی بزنم. فرض بفرمایید یه جاده ای رو من دارم با خودرو حرکت میکنم، میخوام به یه مقصدی برسم. خب برای اینکه به مقصد برسم یه سرعت متعارفی دارم. تا یه خودروی دیگه میاد ازم سبقت بگیره، دو جور میتونم برخورد بکنم. یه جور این که میپیچم جلوش، میگم حالا که من نمیتونم تون برم، نمیذارم اونم از من سبقت بگیره، میخوام سرعت او رو بگیرم. اینو میگن حسادت. ناراحتم که چرا او میخواد زودتر از من به مقصد برسه. میگم ای کاش نتونه او تون بره، لذا تلاش میکنم جلوشو میگیرم. صورت دوم اینه که جلوی اون نمیپیچم، اما نگرانم که چرا خودم آهسته دارم میرم، لذا من هم سرعتمو بیشتر میکنم، حالا یا به همون اندازه یا یه مقدار کمتر مقدار بیشتر، بالاخره سرعتمو زیادتر میکنم از اون وقتی که تنها بودم. این که جلوی اون نمیپیچم و سعی میکنم سرعت خودم رو بیشتر بکنم، این میشه قبطه. سوال اینه چرا من اون وقت که تنها بودم سرعتم رو خوب نکرده بودم؟ این اشکال قبطه اینه که چرا من نگاهم به بغل دستیمه، تا یه ماشین میاد ازم جلو بزنه تازه به فکر میفتم. انسان عاقل کاری به دیگری نداره که، میخواد دیگری تونتر بره، میخواد آهسته بره. عاقل باید سرعت خودشو با مقصد تنظیم بکنه، اصلا کاری به این نداشته باشه دیگری بیاد ازش سبقت بگیره یا نه. حالا فرض کنید تک باشه تا آخر مقصد، اصلا کسی هم نیاد ازش جلو بزنه، آیا باید آهسته بره؟ اشکال اینه. تو مسیر خداشناسی هم همینه. اهل بیت علیهم السلام هیچ وقت رقیب ندارن، چون کسی نیست از اونا جلو بزنه، اما سرعتشون هم به سمت خدا آهسته نمی کنن، اونا همیشه سرعت زیاد دارن. این یه نکته هست. لذا ایرادی که در قبطه هست اینه که چرا انسان باید نگاهش به طرف راست و چپ خودش به دیگری باشه، مثل اینکه نگاه به دیگران تازه او را بیدارش کرد. یه نقص برای شخص عاقله. شخص عاقل باید فکر بیدار داشته باشه، ولو هیچ وقت رقیبم نداشته باشه بره جلو. این نکته‌ای که میگم مثلا برای شاگردان نمونه‌ای که تو هر کلاسی هستن صدق میکنه، اون شاگردی که از همه بهتر درس میخونه رقیب نداره، اما هیچ وقت هم نباید سرعت علمی خودشو کم بکنه، باید بره جلو هرچی میتونه درس خودشو بخونه، نگاه به توانایی خودش بکنه، ببینه چقدر میتونه درس میخونه بخونه بره. نه اینکه بگه من کم میخونم، اگه کسی اومد ازم سبقت بگیره زیاد میخونم، اگه نیمد من آهسته میخونم. خب آهسته خوندن خودش عقب میفته. اما یه قبطه دیگه داریم که اون قبطه اشکالی نداره و اون اینه که توجه نداشت به سمت طرف راست و چپ خودش، اما چشمش افتاد دید. بالاخره بهش میگیم غفلت. غفلت او رو گرفته بود، داشت آهسته میرفت، یه وقتی یه خودروی اومد ازش سبقت بگیره، بیدارش کرد برای خودش، نه برای اینکه بخواد از او جلو بزنه. کاری به او اصلا نداره. میگه من تازه یادم اومد که دارم آهسته میرم، خوب شد این آقا من رو بیدار کرد، به یادم انداخت من باید سرعت متناسب داشته باشم، سرعتش یه مقدار زیادتر بکنم. اگه کسی مثلا غافل بود درس کمتر دارد میخونه، رفیقش رو دید داره تلاش علمی میکنه، یه مرتبه این بیدار شد، بالاخره چشمش افتاد دید نمیخواست تو رقابت، هنوزم نمیخواد رقابت بکنه. لذا این قبطه رو میگیم قبطه خوب، که فقط غافل بود، کم درس میخوان، الان بیدار شد، داره درس شو زیادتر میکنه. شب احیا مثلا یه مقدار سستی میکنه، بعد یه حتی چشم میفته میدید یه آقایی، یه جوانی، نوجوانی، چه حال خوبی داره، داره با خدا حرف میزنه، این یه حتی بیدار میشه، میگه عجب ما غافل بودیم، ما هم تصمیم داشتیم به این. لذا خودش هم سعی میکنه تلاش زیادتری بکنه، با خدا انس بهتری بگیره. پس دو حالت قبطه پیدا کرد، یه حالت اینه که اصلا کار به دیگران نداشته باشه و فقط و فقط خودش باید حرکت کنه بره. لذا اگه کسی توجه دارد به دیگران و به خاطر دیگران سرعتش زیاد میکنه، این قبطه رو ما قبطه مذموم میدونیم. هنوز بازم خوبه که حرکتش زیاد میکنه، اما اصل این که نگاهش به دیگران این بده، هیچ آرزوی از بین رفتن نعمت دیگران هم نداره که بگیم حسادته، او آرزو رو نداره، اما حرکتش هم از اول عاقلانه انتخاب نکرده بود. وقتی نگاهش میفته به دیگران میگه منم این کار رو میکنم. اگه این قبطه باشه، این قبطه خوبی نیست. انسان عاقل باید ولو تک و تنها هم هست تا آخر کار که به مقصد برسه، باید سرعتشو متعارف داشته باشه، کم حرکت نکنه، به خصوص تو معنویات. حالا تو خودرو منظور این نیست که سرعت بیش از متعارف داشته باشه، که یک اونم تازه میگیم غیر عاقلانه است. مثال دارم میزنم. اما صورت دوم قبطه اینه که شخص غافله، یه مرتبه چشمش میفته به شخص که میاد از او بیشتر حرکت میکنه و این بیدار میشه. چون غافل بوده نمیتونیم مذمتش بکنیم، انسان غافل توهین غفلت مذمت نداره، اما حالا که بیدار شد حرکت میکنه، حرکتش هم خوبه، میگم حرکت بکن. من فکر میکنم جمله امام سجاد علیه السلام اینجا را اینطوری معنا کنه که ازت عرض میکنم خدایا میخوام هیچ حسادت تو دلم نسبت به کسی نباشه و میخوام هر نوع نعمتی رو، دنیایی، آخرتی، عافیت، سلامتی، تقوا، گشایه، شادی، هر نعمتی در هر کس دیدم بدون این که حسادت بر او داشته باشم برا خودم بهترشو بخوام. این معناشی نیست که امام نگاهشون به دیگرانه، خود امام که پیشرو و امام همه فضائلن، رقیب ندارن، اما دارن یاد ما میدن که اگه یه وقت غافل بودیم و چشممون افتاد به این که یه کسی دارد حرکت معنوی خوبی انجام میده، ما هم انجام بدیم. مثلا تو همین خدمت به سیل زدگان که بسیار از شما این کار انجام دادین، یه نمونه شه. شخص گاهی غافله، بعد توی جلسه یه مطمئن میند یه کسی دارد کمک میکنه، بیدار میشه میگه چرا من کمک نکنم؟ من میتونم کمک بدنی، کمک مالی، کمک آبرویی، آبروی یعنی واسطشم دیگران کمک بکنم. بالاخره بیدار شدن و حرکت کردن عیب نیست، این یه نوع قبطه است، این قبطه قبطه ممدوحی است. اما اصل این که ما نباید حسادت داشته باشیم، دقت کنید که حسادت چه ضررهایی به ما میزنه. این باعث میشه که ما دیگه از حسادت دست برداریم. من یه 20 تا نکته ضررهای حسادت و خدمتون میگم. یکی اینه که شخص حسود قبل از اینکه به دیگری ضرر بزند و نعمت دیگری رو از بین ببره، به خودش ضرر میزنه. این روایت در اصول کافیه. امام صادق علیه السلام میفرمان الحاسدو مضرون به نفسهی قبل ان یضر بالمحسود، به خودش ضرر میزنه قبل از که به اون محسود ضرر بزنه. بعد فرمودن مثل شیطان، شیطان حسادت ورزید به حضرت آدم علیه السلام سجده نکرد، اما ضرری که وارد کرد خودشو محروم کرد، از درگاه الهی بیرون کرد. آدم حسود همیشه اینه، خودش ضرر میکنه. انسان حسود نسبت به نظام جهان هستی گله‌منده، میگه چرا خدا این نعمت رو به او داده، فکر نمیکنه که او چه تلاشی کرده که به دست آورده، من هم همون تلاشو بکنم. اما ایراد میگیره به خدا که چرا به اون نعمت دادی به من ندادی. اینم تو آیه قرآنه، آیه 54 سوره نساء داره، ام یحسدون الناس علا ما آتاهم الله من فضله. بعضی حسادت میبرزن به 14 معصوم علیه السلام که چرا اینا رو خدا از فضلش نعمت های درشت داده. وقت آخر آیه سه تا نعمت درشتی که به این معصومین علیه السلام داده شده سو بیان میکنه، یکی قرآنه، دوم حکمت مطلقه، و سوم ملک عظیم یعنی ولایت کلیه. همه جهان رو تحت فرمان روای این 14 نفر قرار داده و گفته این 14 نفر میتونن به همه جا دستور بدن، به کرات دستور بدن میتونن، به حیوانات دستور بدن میتونن، به ملائکه اجنه. فقط انسان ها و اجنه چون اختیار دارن میتونن با اختیار خودشون اطاعت نکنن، اما همونا هم 14 معصوم علیه السلام میتونن به جبر وادار به یک کارشون بکنن، اما نمیکنن، این مصلحت نیست. خب میشه ملک عظیم که همه جهان در اختیارشونه. خیلی ها بهشون حسادت میورزن، الان خیلی رو کره زمینن قبول ندارن این رو. خدای متعال میگه قبول نداشته باشید، حسادت شما هیچ کم نمی کند از ملک عظیم اونها. من این ملک رو بهشون دادم، شما میخواید حسادت بکنید بقید نکن، هیچ تأثیری نداره. قرآن رو بهشون دادم، میخواید حسادت بکنید بقید نکنید، بزرگترین کتاب آسمانی رو به اینا دادم و حکمت مطلقه رو به اینها دادم. پس انسان حسود در واقع دارد با تقسیم خدا در میفته، چرا خدا اینطوری تقسیم کردی نعمت رو. همچنین انسان حسود چون ایراد میگیره دارد خدا رو حکیم نمیدونه، اینم یه اشکاله، داره میگه خدای اشتباه کردی، عادلانه رفتار نکردی، در حالی که عدالت اینه که هر کسی به اندازه استحقاقش داده بشه، یه مقدارم خدا بیشتر میده به هر کسی. اما بعضیا درس نخونده میخوان نمره 20 بیارن، بعدم که بینن یه کسی 20 آورده ناراحتن، میگن چرا خدای به او 20 دادی. خدای متعال اولا دیگری ممکنه استحقاق نمره 18 داشته سان، اما یه دو نمره هم تفضلن بهش میده، حالا یا معلم یا اگه تو کارای دین باشه میگیم کار خدا اینطوریه، همیشه تفضل میکنه. اما اون که درس نخونده انتظار نداشته باشه نمره 20 بهش بدن. انسان متکبر، انسان حسود متکبر به جایگاه خودش هم هست، حسوده اما در واقع تکبر داره، یعنی خودشو بالاتر میبینه. حالا میند کوچیک شد، از اون نعمت محروم شد، ناراحته. انسان حسود تنگ نظر در نعمت دیگرانه، بعضی ها دیدید چشمشون بازه، بعضی هم تنگه، نمیتوند یه نعمت کوچیک دسته که بینه میگه او چه نعمت این داره، چشمشو باز میکند مثل اینکه خیره شده و ندیدم چه نعمتی. آدم های حسود در واقع نظر خودشون تنگه، باید خودشون معالجه بکنه. انسان حسود انحصار طلب هم هست، میگه دا نعمتو که میخوام من داشته باشم میخوام شریک نداشته باشم، رقیب نداشته باشم، لذا ناراحته چرا دیگران دارن. اینم انحصار طلبی است. انسان حسود خشمناک هم هست، آدم غضبناکه، دارای کینه درونیه، گاهی غضبشو اعمال نمیکنه، شما نمیبینید عصبانیه، اما تو دلش پر کینه است نسبت به اون کسی که نعمت داره. انسان حسود همیشه غم دیده است، اندوه شدید داره، گاهی تو چهرش هم پیداست، همینطور غمناک، گاهی خودش هم نمیدونه برای چی است، اما ریشه یابی کنه میدونه همینه که چرا دیگران فلان نعمتو دارن، چرا مثلا فلان شخص اینقدر مورد محبت خش و قماشه، چرا من نیستم. این یه چیز خیلی ساده، چرا فلانی مثلا من که صحبت میکنم میگم چرا رقیب من سخنرانی میکنه، چرا اون بیشتر مورد توجهه. گاهی اینا میشه، اینا رو باید مواظب باشیم، وقت غم دیده میشه. انسان حسود حبس روحه، روحش آزاد نیست، جسمش چرا ما جسمش این ورور میره، اما روحش هم تو بسته است، فقط خودشو میبینه، آزاد نمیشه. انسان حسود بذر و شره، بذر میپاشه اما نه بذر خیر، بذر شر. انسان حسود در تور شیطان گرفتاره، شیطان او رو سیدش کرده. حسادت دشمن دولت ها هم هست، حالا می‌بینید آمریکا به ونزوئلا که حمله میکنه در واقع مال حسادت، یعنی حسادت دشمن دولت هاست. یا نسبت به ایران اسلامی هم تو حسودن که چرا ایران اینقدر پیشرفت داره، ناراحتن و میخوان پیشرفت ما نداشته باشه. انسان حسود عیب رسوا کننده داره، یعنی آبروش در نهایت میره، افراد میفهمن که این حسود نسبت به نعمت دیگرانه. دارای ضرر دشوار و سخته، اینا باعث فساد بین اقوامه. حسادت اگه تو اقوام بیاد رابطه رو قطع میکنه، از بین برنده دوستانه، تو دوستان اگه حسادت بیاد رفاقتها رو قطع میکنه. حسادت کاشف از پستی و رذالت شخصه، نشون میده آدم ناقصی است، کامل نیست. انسان حسود کمی همت داره برای تحصیل نعمت، تلاش نمیکنه، تنبله. انسان حسود هیچ وقت شفا پیدا نمیکنه مگر اینکه بمیره یا اون نعمت که دیگران داره ازش گرفته بشه و به خودش داده بشه، اون وقت میگه جگرم خنک شد. و الا همینطور با این حسادت هست تا وقتی که از دنیا میره. آدم حسود سیادت نداره، یعنی بزرگی بین مردم نداره، مردم به دید کم بهش نگاه میکنه. حسادت از بین برنده صفا و صمیمیته. دیدید بعضی ها خیلی یک دل و یک رنگن، خیلی ساده احوال پرسی اگه میکنه واقعا میخواد حال طرف مقابل خوب باشه، اما آدم حسود اینطور نیست، احوال پرسی هم اگه میکنه رو درویه، به ظاهر میگه حالتون خوبه، امیدوارم حالت خوب باشه، اما تو باطن ناراحت، امیدوارم موفق باشی، دعاش میکنه، اما ته دلش خشم داره. و ما تخفی صدورهم اکبر. حسادت کدر کننده زندگی، زندگی رو برای شخص سیاه میکنه. حسادت ذوب کننده جسم و سلامتیه، هم جسم رو لاغرش میکنه هم سلامتش از بین میبره. انسان حسود شاد به شر دیگرانه و غمناک به سرور دیگرانه. تا همه دیگران مسرورن، حالا شب شادیشه، مثلا شب ازدواجشه فرض کنید، اونا شادن، این انسان حسود ناراحت. انسان حسود اسم رفیق داره اما صفتش صفت دشمنه. ظاهر کننده محبت تو گفتاره، مخفی کننده بغض در درونه. انسان حسود علیل دائمیست، حسرت خورنده فراوانه، همینطور دائما حسرت میخوره. انسان حسود شادی نداره، تحقیر کننده خودشه، بدبخت در دنیا و آخرته. انسان حسود نصیحت به عیب رفع عیب دیگران هم نمی کنه، یعنی اقدام نمی کنه عیب یک کسی که ببینه بهش تذکر بده تا عیبشو برطرف کنه، چون تای دلش میخواد اون عقب بیفته، میگه بذار این عیب داشته باشه. لذا انسان حسود هیچ وقت امر به معروف نمی کنه. یکی از ویژگی‌های حسود اینه. خب تا اینجا فکر میکنم کافی باشه، نکات فراوانی رو تو بحث حسادت بود عرض کردم. البته مطالب دیگری هم هست که در بحث حسادت بنده کتابی که دارم تو این زمینه اونجا توضیح دادم. اما بخش آخر این دعای 22 اینه: اللهم صل على محمد و آله. یکی دیگر از چیزایی که دل انسان رو محزون میکنه عصبانیت یا خوشنودی افراطی است. آدمایی که بیش از حد راضی ان اینا ضرر میبینن، یا آدمایی که بیش از حد عصبانی ان اونم همینطور. رضایت بیش از حد، غضب بیش از حد عقل رو کم میکنه، کار نفسانی انجام میده. و یکی از کارهای نفسانی که انجام میده اینه که مثلا رفیقشو چون دوستش داره هرچی عیب ازش میبینه هی توجیه میکنه، دائما میگه که نه این قصدش خیره. حالا گناه داره رفیقش میکنه داره، آن به خاطر دوست داشتن او مرتب کار او رو موجه میکنه، آن میگه کارش درست. پس اشکال به اینجا رسید، وقت چون تذکر نمیده یه زمانی میبینه چقدر بلا به سر رفیقش آمده به خاطر اینکه تذکر بهش نداد. در مقابل خدا نکنه انسان از دستی کسی ناراحت بشه، غضبناک باشه، دیگه همچی که غضبناک میشه غضب بیجا و افراط باعث میشه که دیگه هر چه خوبی هم داره نمیبینه، همشو به بدی میگیره، میگه شما همچی کردی همچی کردی. ایوای رفیقشو بخواد که بغضشو به دل گرفته زیر ذره بین میگذاره، یه دونه عیب با 5 تا میبینه. به خلاف اون وقتی که دوستش میداشت، یه دونه عیب رو نمیدید. حالا که دوستش نداره، ورق برگشت، یه دونه عیب رو دوتا و پنجتا میبینه. ایناست یکی از جایی که بعد انسان متوجه میشد اشتباه کرده، همینه که ابنه تو عصبانیت بیجا زیاده روی کرده، توهین کرده به طرف مقابل، حالا باید برد عذرخواهی کنه. عبارت رو دقت کنید: ورزقن تحفظ من الخطایا، خدای مرا حفظم کن از خطا. ول احتراس من الزلل فی الدنیا والآخره، مرا مسون بدار از لغزش چه در دنیا چه در آخرت. فی حال رضا والغضب، در این دو حالت مرا حفظم کن. یه جا اونجایی که حالت رضایت دارم، یه جا اونجایی که عصبانیه، تو این دو حالت مرا کمکم بکن که رو حدود شرعی برم جلو، رو حدود قانونی برم جلو. اگه عصبانی شدم ممکنه یه عمل بی جای انجام بدم، فحاشی بکنم، کتکاری بکنم، حتی یکی رو زخمی بکنم یا بکشم، بعدم پشیمان میشه. حتی اکون به ما یرد علی منهما به منزلت سوا، میخوام خدای بگونه ای باشم که از ناحیه رضایت و غضب برام هیچ تأثیری نکنه، برام مساوی باشه. وقتی راضی میشم، با وقتی راضی نیستم یکسان باشه، وقتی عصبانی بشم یا نشم یک. یعنی مرز قانون، مرز شرع، اینا رو دقت بکنن. عاملا به طاعتک، تو همه حالت ها طاعت تو رو عمل بکنم. مؤثرا لرضا که علا ما سواهما فل اولیاء والاعدا، میخوام ترجیح بدم و رضایت تو رو مقدم بیندازم بر همین رضایت و خوشنودی خودم، چه نسبت به دوستان چه نسبت به دشمنان، برام فرقی نکنه. نتیجش اینه: حتی یعمن عدوی من ظلمی و جوری، دشمن من در امنیت است از اینکه من بخوام بهش ظلم و ستم بکنم، چون میدونه من عصبانیم که بشم به دشمنم ظلم نمی کنم، همیشه خودم رو حفظ میکنم. اولیاء خدا اینطوریه. الان ببینید آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، اسرائیل، دیگران، اینا ببینید چقدر آدمای پستی هستند، دولت مردانشون. اما از این طرف فقط شما ولی فقیه رو در ایران اسلامی میبینید. اون وقت که صدام اوج شرارت شد داشت، حضرت امام میگفتند آقای صدام، و بعضی تعجب میکردن که دیگه این آقاشو برای چی میگه. این آقای صدام برای این بود که خود امام آقا بودند، زبانشون هیچ وقت به تحقیر نمیرفت جلو، خیلی متعارف. انسان این چنینی مسلط به نفسشه، هیچ وقت ظلم نمی کنه بگه صدام چون این کار کرد ما هم 10 برابر تلافیشو در میاریم. تو دعواهای شخصی بگید فلانی چون فحش داد من که میتونم بیشتر، من 5 رو فحشش میدم. نه، این کارو نمیکنه. انسانی که تو غضب مسلط به غضبشه، نتیجش اینه که دشمنانش در امنیتن، خاطرشون جمعه که این ظلم به اونها نمیکنه. از اون طرف دوستانش هم مایوسن از این که بخوان او رو تحریکش بکنن با هدیه دادن و رشوه دادن و ای چاکر و نوکر تو هستیم، بخوان تحریکش کنن که یک کار خلاف انجام بده، از حق منحرف بشه. نه، اینم نیست. و یه اصولیی من میلی و انحطاط هوای، دوستان من هم مایوس باشن از اینکه من منحرف بشم یا بخوام از جاده اصلی کج شم و بخوام کار خلاف انجام بدم، ولو به نفع من یا به نفع رفیقم باشه ظلم نمی کنم. اینه که مثلا رهبر معظم انقلاب میدید هی مرتب میگن مر قانون، برای چی نمیگن؟ میگن ولو به ضرر ما هم باشه طوری نیست، بذارید قانون عمل بشه. اما خیلی هستن اینطور نیست، قانون هر وقت به نفعشون باشه عمل میکنن، تا به ضررشون بشه توجیه میکنن. وجعلنی ممن یدعو که مخلصن فررخا. بعضی هستن دعا که میکنن فقط وقتیه که گرفتار نباشن. بعضی هستن تو گرفتاری مضطرانه خدا رو صدا میزنن، اما اگه گرفتارشون برطرف بشه دیگه کاری با خدا ندارن. اینا خیلی مهمه. اونایی که تو حالت اضطرار خدا رو صدا میزنن خدا جوابشون رو میده، اما زیاد ارزش هم نداره، به خاطر اینکه تو گرفتاری افتاده میخواد گرفتاریش برطرف بشه. اما اگه کسی براش فرقی نکرد حالت اضطرار و عدم اضطرار، من مثال بزنم، مثلا یک کسی مریض بشه و دکتر جوابشو بده میگه دیگه قابل معالجه نیستی، یه آدم اینطوری وقت میره در خانه خدا این حالت اضطراره. اینو ما نمیگیم بده، در خانه خدا رفتن خوبه، اما از اون خوبای عالی هم نیست، چون برای جلب منفعت داره میره در خانه خدا. خوب کامل اینه که شخص چه مضطر باشه چه مضطر نباشه، حتی اون وقت که سالمه به همون شکلی که مریض بود میره در خانه خدا داره گریه میکنه و از خدا چیز میخواد. امام سجاد علیه السلام تو این جمله آخر اینو از خدا میخوام: خدایا میخوام تو حالتی که گرفتار نیستم آنگونه تو رو دعا بکنم که مثل این که گرفتارم، هیچ فرق برام نکنه. وجعلنی ممن یدعو که مخلصن فررخا. دعاء المخلصين المضطرين لك في الدعاء انك حميد مجيد. خیلی عبارت زیبایی است و این برمیگرده به این که انسان خودشو محتاج پروردگار بدونه، همیشه بگه یا الله. اون وقت که وضع مالیش خوبه میگه خدا، و دارد گریه میکنه در خانه خدا. وقتی این که وضع مالیش بده باز همینطور، تو حالش هیچ تفاوتی نمی کنه، چون می دونه اون وقت هم که وضعش خوبه خدا بهش داده. وقتی که بدنش سالمه با وقتی که مریضه یکسان خدا رو صدا می زنه. زمانی که گرفتاری تو زندگی نداره با وقتی که گرفتاری داره یکسان خدا رو صدا می زنه. حضرت اینو عرض می کنه که خدای می خوام خالصانه تو رو اونگونه صدا بذارم در وقتی که هیچ گرفتاری ندارم، مثل کسانی که تو حال اضطرار دارن تو رو صدا میزنن، میخوام اینطوری تو رو صدا بذارم. خب من بخش آخر دعای ابو حمزه رو امشب تلاوت میکنم. امام سجاد علیه السلام چندین ساعت شبای ماه رمضان در خانه خدا گریه میکرد، بعد آخر دعا ببینید با خدا چگونه زمزمه میکنه: یا من یفک الاسیر و یعفو عن الکثیر ای خدایی که به اراده تو اسیر از زندان نجات پیدا می کند، ای خدایی که از گناهان فراوان بندگانت می گذری، اقبل من الیسیر واعف عن الكثير، از من عمل اندکم اطاعت کوتاهم رو قبول کن، اما خطاهای فراوانم رو از من درگذر، انک انت الرحیم القفور. خدایا تو خیلی مهربانی. اللهم انی اسالک ایمانا تباشر بهی قلبی، یه ایمانی از تو درخواست میکنم همیشه به تمام جان و روح و قلبم چسبیده باشم، یک لحظه جدا نشه از درونم، و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی، یه یقینی هم به من عطا کن که بدانم هیچ گرفتاری به من نمیرسه مگر این که تو رو مقدر کرده باشی، غیر از مجرای اراده تو کسی نمیتواند کوچکترین ضرری رو به من وارد کنه. و رونی من العیش به ما قسمت لی، خدایا به آنچه برام تقسیم کردی از معیشت زندگی منو راضی به اون کن، راضی و خوشنود باشم ولو کم باشم، مرو خوشنودم کن به اون یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ظهور ولیت رو برسان، ما را از اعوان و مقربینش قرار بده. نظام اسلامی، همه مؤمنین مسلمان ها در پناه رهبری های رهبر معظم انقلاب محافظت فرما، دشمنان رو نابودشون گردان. از برکات ماه مبارک همه ما را بهرمند فرما، شبهای قدر ما را مشمول خوشنودی و رضوان خودت قرار بده. یا الله همه بیماران، همه گرفتاری ها، همه کمبودهای مالی و اقتصادی همه رو برطرف فرما، عاقبتمون رو به خیر ختم فرما، شهدا امام امت و گذشتگانمون رو مشمول رحمت و غفران و رضوانت قرار بده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.